تسلون الناس به بره و تنسون انفسکم و انتم تسلون الکتاب. کتاب که خب اختصاصی به تورات انجیل ندارد، شامل قرآن کریم هم می شود. خب اگر کسی واعظ غیر متعظ بود، قرآن می فهمد بینگه چون خودت را فراموش کردی افلا تعقلون، خب می میشه سفیه و این سفه روز قیامت ظهور می کند. پس اگر کسی خود را فراموش کرد میشه واعظ غیر متعظ، اگر کسی خود را فراموش کرد حق را فراموش بکند، اگر کسی خود را فراموش کرد به دام همه معاصی میفتد و اهل جهنم خواهد بود. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این لسان لسان حسرت اولئک هم الفاسقون. فسقه یعنی خرج عن الطریق، اینا هستن که فاسق حقیقی هستن. در مقابل اون مهاجر و انصار که بود اولئک هم الصادقون یا اولئک هم المفلحون، در مقابل اون اینجا میفهمد به این که اولئک هم الفاسقون، اینا هستن که واقعا فاسقن. و این هشدارها اگر کسی را بیدار نکند سخت است که توفیق خدا نصیب او بشود. الحمدلله رب العالمین.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خب دوستان خوبم، شب شما بخیر باشه. برنامه برکرانه نور تقدیمتون شد. تفسیر آیات 18 و 19 سوره مبارکه 8 رو از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور شنیدیم. امیدوارم که مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع شده باشه. در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم از شبکه رادیوی معارف، برنامه روایت طلوع رو در این لحظه پیشکش شما خوبان می‌کنیم.
برای اینکه شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه رو در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه رو روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست در مسیر پرنشاط روبرو، فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما. شکر خداوند متعال که در خدمتتون هستیم و میتونیم صحبت کنیم از نقش علمای شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. انشاءالله که شما عزیزان هم تا پایان برنامه همراهمون باشید و در لحظات آتی انشاءالله با مهمان عزیزمون خدمت شما بزرگواران خواهیم رسید.
اللهم صل على محمد المصطفى
وعلي زين العابدين ومحمد. الحسن الزكي ومحمد المهدي
باز هم ما میزبان حجت الاسلام و المسلمین سید مجید پورطباطبایی هستیم. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم هستند. در خدمتتون هستیم. عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده عرض ادب و سلام دارم و از اینکه باز هم فرصت شد که در خدمت شما باشیم خوشحال و مسرورم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم. ما در برنامه‌های گذشته که در خدمتتون بودیم یه بررسی اجمالی از نگاه خاورشناسان به اسلام و به خصوص به تشیع رو داشتیم و اینکه حالا رویکرد خاورشناسان به علم کلام چگونه است. نام می‌بردید از مستشرقان و در این برنامه هم باز ادامه بدیم بحثمون رو، بیشتر آشنا بشیم با مستشرقانی که فعالیت‌های رو داشتن.
قبل از اینکه به دو سه تن از متکلمان برجسته و مشهور شیعی که شاید تشیع امروز ما حاصل زحمات و تلاش‌های جانفرسای اونها بوده باشه بپردازیم، این نکته رو عرض کنم خدمت شما که روی کرده به شناخت تشیع و مؤلفه‌های شیعی در مطالعات خاورشناسان در سال‌های اخیر به ویژه بعد از 1985 و بعد از سال 2000 نمود ویژه‌ای داشته. اگرچه ما در دایره المعارف اسلام لیدن، انسایکلوپدیا اسلام، به ویژه نسخه دومش، نسخه اولش که 1935 چاپ شده، ویراست دومش از 1965 شروع شده تا حدود 1990 و اخیراً هم که ویراست سومش شروع کردن.
بله.
در ویراست دومش مستشرق ایتالیایی خانم واچیا والگیری، او تک تک ائمه معصومین علیه السلام هر 12 تن رو راجعشون مدخله هایی داره و مطالبی نوشته که البته مداخلی که ایشون نوشته رو مورد بررسی و نقد مؤسسه شیعه شناسی قرار گرفته و منتشر هم کردن. و خصوصا در دایره المعارف قرآن لایدن که با سرویراستاری خانم آنگلیکا نویورت در 6/2001 تا 2006 چاپ شد، مدخل‌های متعددی به مؤلفه‌های شیعی اختصاص داده شده و بعضی حتی از مؤلفین شیعی هم در اونجا صحیح هستند. از جمله مثلا آقای به اسم علی آسانی مدخل امام علی علیه السلام را اونجا نوشته.
درست.
یا به طور مشخص دایره المعارف قرآن اولیور لیمن که دایره المعارف تک جلدی هست، به تعبیری هندبوک در جوش به کار میبرند، دایره المعارف فشرده فکر میکنم مال انشاءات راتلج باشه، اولیور لیمن در این دایره المعارفش که حدود 2 یا 3 سال قبل انتشارات روزنامه اطلاعات اینو به فارسی هم ترجمه کرد، در این دایره المعارف با مدخل‌هایی چون آیت الله خویی روبرو هستیم.
درسته.
یعنی به گونه‌ای مطالعات پیش رفته که یک خاورشناس حتی حداقل آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه رو به عنوان یک قرآن شناسی به عنوان مفسر اونجا معرفی کرد. اما اینها خب پرداخت لیمن به آیت الله خویی در حد یک مدخل 2 صفحه‌ای است. اما به طور ویژه ما روبرو هستیم با مارتین مک‌دمورد که کشیش انگلیسی هستش که همه ساله تعطیلات تابستانیش رو از محل یک موقوفه با سرمایه اون موقوفه در حدود 20 یا 22 سال در بغداد می‌گذرونده. و فکر میکنم حدود سال 1980 این حوالی یا یکی دو سال این طرف و اون طرف کتابی نوشت تحت عنوان اندیشه های کلامی شیخ مفید.
بله.
که توسط مرحوم استاد احمد آرام به فارسی ترجمه شد. کتاب اولین چاپش سال 1962 بوده، یعنی 34 سال قبل.
درست.
بعد همونطور که عرض کردم بعد از اون خانم زابینه اشمید که آرای کلامی علامه هلی رو چند سال قبل نوشت که ترجمه شد، آستان قدس رضوی ترجمه کرد و خود ویلفرد مادلوگ. اما نکته‌ای که شایان ذکر است، ویلفرد مادلونگ در مطالعات و رویکرد فعلی جریانات اخیر به تشیع و علمای شیعه نقش ویژه‌ای داره.
بله.
کما اینکه همکنون ویراست انگلیسی ادارات المعارف بزرگ اسلامی به سر ویراستاری ویلفرد مادلونگ در لندن داره انجام میشه و جلد 1 و 2 منتشر شده.
درسته.
و به گونه این دایره المعارف بزرگ اسلامی که اونجا چیز میشه داره مادر اون داره انجام میده، حتی برخی از مدخلهای نسخه فارسی رو حذف کرده و متناسب با مخاطب انگلیسی زبان مدخلهای جدیدی نوشته.
بله.
مادلونگ در اون کتاب فرقه های اسلامی در سده های میانه میپردازه به خصوصا به شیخ مفید و آرای کلامی شیخ مفید. و چون پرداخت مادلونگ و مارتین مکدمورد تقریبا همزمان هست، باعث حتی بعضی اشتباه بعضی از مؤلفان حوزوی و پژوهشگران فعلی خودمون شده که حتی مارتین مکدمورد رو شاگرد مادلونگ به حساب آوردن، در حالی که شاید مارتین مکدمورد اگر در قید حیات باشه سنش از ویلفرد مادلونگ 85 ساله بیشتر خواهد بود. این همزمانی توجه رو یکی از مؤلفان که مقاله خیلی ارزنده ای هم نوشته، از قضا همین تو شماره اخیر 167-168 آینه پژوهش چاپ شده، بحث عنوان کلام شیعی و معتزله به عنوان ملاحظاتی درباره کلام شیعی و معتزله، این مقاله مفصلی نوشته ایشون. اونجا آقای عطایی که از استادیاران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم هستن، این خلط زمانی در نوشتشون ایجاد شده.
بله.
اگرچه این مقاله ارزشمندی است و شاید اگر بنده مقاله ایشون رو دیده بودم خودم مقاله شیخ مفید از منظر خاورشناسان رو نمی نوشتم و همین مقاله ایشون رو پیشنهاد می کردم.
برسته.
مقاله بسیار عالمانه است و واقعا جای تقدیر تشکر دارد.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، خالق کون و
مکان یا رب توی، صانع این آسمان یا رب توی، صانع این آسمان یا رب توی. يا إلهي ورجى هذا الهجوم بالهدى والخير للناس تجود، كل ما في الكون يا رب شهود، دونك اللهم يغدو عدما، ما همه محتاج درگاه توی، التجای بندگان یا رب توی، التجای بندگان یا رب توی. یا فؤادی یا فؤادی قل هو الله احد، يا لساني يا لساني قل هو الله الصمد، يا فؤادي يا فؤادي قل هو الله أحد، يا لساني يا لساني قل هو الله الصمد، لم يلد ليس له كفوا أحد، لم يلد ليس له كفوا أحد، جل عما قد تجلى وسما، جل عما قد تجلى وسما.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه روایت طلوع. ما همچنان از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. این برنامه درباره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است و به خصوص در برنامه که همینک تقدیم شما عزیزان میکنیم داریم درباره خاورشناسی صحبت میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین استاد پور طباطبایی. انشاءالله که تا این لحظه بحثمون مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. رسیدیم به خاورشناسانی که درباره شیخ مفید تحقیق و پژوهش بیشتری داشتن. در خدمتتون هستیم استاد.
ما دلونگ آمده شیخ مفید رو بررسی کرده، آرای شیخ مفید رو و مارتین مکدمورد هم شیخ مفید رو، بعد از مارتین مکدمورد خانم اشمید که آمده از شیخ مفید به بعد به اصطلاح شریف مرتضی رو و بعد از اون حتی متعرض به گونه‌ای توی نوشتش به شیخ طوسی پرداخته، بعد آمده علامه حلی و خواجه نصیر طوسی. خب در به اصطلاح نقاط عطف و قله های متکلمین شیعه ما شیخ مفید هست، علامه حلی هست و خواجه نصیر طوسی و همسی رازی، که همسی رازی اشتهار این سه بزرگوار دیگر رو نداره.
بله.
خلط مبحثی که ایجاد شده و به طور جدی همین آقای عطایی نظری سعی کرده پاسخ بده، این که هم مادلونگ این اشتباه رو کرده و بر این اشتباهش هم پای فشاری کرده، هم خانم اشمیدکه و هم مارتین مکدمورد اون اثر مفصلش، که آراء کلامی شیخ مفید رو متأثر از معتزله گرفتن.
فقط درباره شیخ مفید یا نه درباره دیگر علما؟ درباره یعنی نگاه کلی اونها اینه،
کل آراء کلامی تشیع رو متأثر از معتزله گرفتن. علت این خلط مبحث هم اینه که در بعضی جاها به دلیل اینکه بعضی از آراء معتزله رو شریف مرتضی پذیرفته و بعضی از مشابهت هایی که بین آراء خداشناسی معتزله و تشیع وجود داره، این باعث این اشتباه شده.
بله.
شباهت باعث شده که این خاورشناسانی که حالا با نگاه جانبدارانه هم به تشیع نگاه میکردند بگویند که
آرا برگرفته
این آرا برگرفته است. البته این رو نباید فراموش کرد، در هیچ کدوم از این ستن، نه اشمیدکه و نه مکدمورد و نه مادلونگ مثل خاورشناسان قبلی قائل به عدم الوهیت اساس این تفکر نیستن.
بله.
ولی توی بررسی تاریخیشون تو حالا با توجه نگاه پدید انگارانشون این رو اما یه نکته مهم رو فراموش کردن. نکته مهم این که اولین متکلمین اهل تسنن صراحتاً نام بردن مثل ابوالحسن بصری که خودشون رو وامدار امام علی علیه السلام میدونن.
بله.
تصریح کردن. نکته دوم و مهمی که وجود داره این که معتزله با شیعه در یک اصل بسیار مهم با هم اختلاف دارن. شیعه به اصل امامت معتقده.
بله.
حتی شیعیان زیدی هم که چهار امامی هستند اونها هم به اصل امامت رو قائلند و از زید به بعد میگن امامت در نسل زید و حالا امامانی که بر می شمارند میگن در اینو ادامه بده که، اما معتزله قائل به امامت نیست. و این نقطه عطف رو این اندیشمندان این چند نفر لحاظ نکردند.
درست.
و توی وقتی لحاظ نمی کنند میان مقایسه می کنند. فرض مثال میگن که فلان اندیشهی که شیخ مفید مطرح کرده از ابو عبدالله جبائی گرفته، حالا چرا میگن گرفته؟ مقایسه می کنند اون اندیشه خاص ابو عبدالله جبائی رو با نظر شیخ مفید.
بله.
و اینها وقتی که شما از یک مجموعه یک اصل رو کنار بگذاری، اگر از تشیع امامت رو بگیرن دیگه با سایر و اهل تسنن تفاوتی نداره. ما تفاوتمون با اهل تسنن در دو اصل تشیع و عقل هست دیگه.
بنده.
که حتی در کودکی به ما میگفتن اصول مذهب اصول دین.
بنده.
و امامت و عقل رو به عنوان اصول مذهب میگذاشتن. خب وقتی که در یک اصل اساسی بین معتزله
و تشیع تفاوت
هست، اصلا دیگه نمیشه گفت اینا متأثرن. بله، در این که تشیع با معتزله در مقابل آراء اشعریون قرار گرفتند، مقابل اشعریون اصلا یک شیعه با معتزله متحده که در مقابل طرز تفکر اشعری قرار داره. این که شیعه عقل رو در کلام وارد کرده و به عنوان اصل به کار گرفته و معتزله هم عقل رو در کلامشون به کار گرفتن به عنوان یک اصل پذیر، این که هر دوی این دو گروه یک اصل رو پذیرفته باشن آیا دال بر اینه که از هم گرفتن؟ این مثل این میماند که ما بگوییم اگر امروز در زبان فارسی یا حتی در فرهنگ‌های مختلف آداب و رسوم خاصی با هم شبیه، بگیم که این آداب و رسوم اینا از هم گرفتن. این مشابهت ها در خیلی از موارد اندیشمندان و فریختگان رو به اشتباه می اندازه و این اتفاق افتاده که این اندیشمندها شیعه رو دنبال روی شیخ مفید بدانن.
بله.
ولی خدا کسانی که مثل هانری کوربن که توی بحث مباحثی که داره تو بحث تاریخ فلسفه اسلامیش که داره، او به اون صورت سراغ مباحث کلامی نیامده، پرداخته به غیر مستقیم به بعضی از علمای اسلام مثل شریف مرتضی، سید رضی و به این افراد. اما دیگه چون بیشتر در صدد نهادینه کردن آنچرا که از شیخ احمد احسایی گرفته و مشتاق اون بوده، اون نهادینه کردنه که تشیع همون اصل باطنگری هست، به این قضایا رو اصلا متعرضش نشده.
درسته.
خب البته بعضی از کسانی که میان به آراء کوربن میپردازن به صرف این که کوربن آمده از زانوی تلمس خدمت علامه طباطبایی رحمت الله علیه زمین زده است و از کوربن یک شیعه نام میبرن که افسوس میخورن که مثلا چرا کوربن مثلا در ایران دفن نشد. حالا یک مرور خیلی سریع من انجام بدم.
خوش.
اگر فرصت ما داشتیم که تک تک این سه کتاب رو با جزئیات بررسی میکردیم و به طور مشخص نشان می‌دادیم که کجاها اشتباه کردند این سه نفر در انتساب اینکه کلام شیعه متأثر از کلام معتزله است و نسبت نادرستی ناصحیحی به شیخ مفید دادند و اینکه بگن محقق حلی علامه حلی بعد آمدن همین آرای شیخ مفید رو گسترش دادن و حتی برسونن به خواجه نصیر طوسی، اونجا میشد به طور دقیق مشخص کرد. خلاصه اینکه خاورشناسان تو سیر تاریخی که داشتن به تشیع کم توجهی کردند، حالا یا آمدانه و یا جاهلانه، یا مثل امثال کنت و گوبینو که وزیر مختار فرانسه در ایران 1860 اساس اسلام و دیانت رسول صلی الله علیه زیر سوال میبره در کتاب مذهب در آسیای وسطاش، ولی از کتاب 350 صفحه‌ای 300 صفحه‌اش در مجاهدت‌ها و شرح تاریخ بابیت بهائیت می‌نویسه.
بله.
که به تعبیری ادوارد براون هم که از منتشر کنندگان بابیت و بهائیت هست شاگرد گوبینو است. اینها امثال ادوارد براون و گوبینو رو ما در زمره خاورشناسان معمور می‌دانیم. اما خاورشناسانی که با رویکرد علمی آمدن سراغ بررسی اسلام شناسی و قرآن پژوهی هم جانبدارانه پرداختن، هم تلاش کردن در حد وسع علمی خودشون شخصیت‌های عالمان شیعی به ویژه متکلمین شیعی رو به جهان معرفی کنن.
السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. خیلی ممنونم. میدونم که بیش از این حرفا فرصت لازم بود برای اینکه بتونیم بحث خاورشناسی رو اینجا مطرح کنیم و راجع بهش صحبت کنیم. خیلی لطف کردید، استفاده کردیم از اطلاعات فراوان شما. ممنونم و خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله الله الله
خیلی ممنون و متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه روایت طلوع. امیدوارم این برنامه در حد بضاعت خود شما رو آشنا کرده باشه با کسانی که نقش داشتن در پیدایش و گسترش علوم اسلامی و ما انشاءالله برنامه های دیگری رو هم تا پایان سال تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد با نام روایت طلوع و با همین موضوع. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم و تا فرصتی دیگه خداوند یار و نگهدارتون باشه.
لا اله الا الله الله ربی الله ربی لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله و ابناءهم حجاج الله لا اله الا الله لا اله الا الله.
خب دوستان خوبم، برنامه روایت طلوع تقدیمتون شد. بازپخش این برنامه فردا 25 آذر ماه 1397 ساعت 19:15 دقیقه از شبکه رادیویی معارف تقدیم شما عزیزان میشه در شب فرخنده میلاد حضرت امام حسن عسکری در خدمت شما عزیزان هستیم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند پس از من فرزندم قائم است و اوست که مانند پیامبران عمری دراز خواهد داشت و غایب خواهد شد. در غیبت طولانی او دلهای تیره گردد. فقط کسانی در اعتقاد به او پا بر جا خواهند ماند که خداوند عز و جل دل آنان را به فروغ ایمان ثابت و آنان را به مدد خیش مؤید گرداند. یک بار دیگه تبریک و تهنیت ما رو بپذیرید دوستان خوبم. کماکان از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه میخوام در این فرصتی که در دست دارم خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3500